صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
ساقه علف ها را در زیر پاهایم احساس کردم و همزمان غرش رعداسایی را که از نیمه راه میدان بزرگ برخاست شنیدم. از آن غرش، غرش کوچکی به سمت چپ جدا شد و مستقیم به سوی من آمد. صدای سم اسبی را که زمین زیر پاهایش می لرزید تشخیص دادم. پاهایم مدام فاصله بیشتری را پشت سر می گذاشتند. کم کم علف های جنگلی مرا در بر گرفتند. به محض آنکه خودم را به میان علف‌های انبوه زیر درختان کشاندم، درختان جنگل نیز مرا در پناه خود گرفتند. اما ناگهان جسمی سیاه روی زمین سایه انداخت. چشم‌های خیره و کاکل نکتیز یکی از آسینی بوینا بود. پا به فرار گذاشتم. لوله تفنگ او به سمت من نشانه رفته بود. مغزم به تکاپو افتاد. از من بدون نیرو چه کاری برمی آمد؟ به هر کسی که ممکن بود در آن لحظه بدادم برسد متوسل شدم. لوله تفنگ همچنان به من خیره شده بود. ناگهان دستی قولاسا به شانه ام خورد و مرا با صورت به زمین چسباند. دهانم پر از خاک شد. چشمهایم سیاهی رفتند. شانم به شدت درد گرفت. صدای ضعیف گریه کودک من از داخل گهواره که هنوز بر پشت من بود بلند شد. صداهای دیگری را هم می شنیدم. یکی روی من خم شد. بندهای گهواره را باز کرد و کودک را از پشت من برداشت. در دلم فریاد کشیدم. بچه را بده به من. با این همه نای حرف زدن برایم نمانده بود و نمی توانستم آنچه را در دلم می گفتم به زبان بیاورم. گریه کودک در همهمه صداهایی در آن نزدیکی گم شد. همه چیز را به باد داده بودم. در همان حال یک نفر بازویم را گرفت و از زمین بلندم کرد.
گل شیرین، نترس بندم.
پیتر، شوی، چخور، بچه حالش رو دارم.
نگران این کوچولو نباش، حالا دیگه جاشم نه.
پدر، شونم خیلی درد میکنه.
اگه درد میکنه، پس خوشحال باش، چون که هنوز زنده ای. ببینم چیزی نشده. فقط خراش داشتم. همین قسط، شانس آورده ای.
اما پدر خیلی درد میکنه.
چشماتو باز کن و گرد خاک لباستو بتکن. چطور ممکنه یکی از افراد خانواده من اینطور آه و ناله کنه؟
بهتر، تو این جنگ کسی هم کشته شده؟
هیچ کس کشته نشده، فقط یکی از جنگجوهای ما خرس کمرو رو میگم از پهلو تیر خورده. زن درمانگر داره درمانش میکنه. مادر من داره به طرف ما میاد. آی مادر، دختر من جنگجوه یا ترسو؟
چی؟ ترسو؟ نه پیشیدم، نه گل شیرین ترسو نیست.
آره، گل شیرین در آینده زن جنگجویی میشه.
چی؟ این دختری نیست؟ اتفاقا خیلی هم شجاعی. بعد از رفتن شما از چادر بیرون اومد و اطرافو شناسایی کرد. بعدم تو جوابوری وسیل مدنیاز خیلی به هم کمک کرد. موقع فرار ما هم در کمال هوشیاری رهبری ما رو به عهده گرفت.
خب پس هرچه زودتر زن درمانگر رو پیدا کنیم، چون یه گل شیرینم باید درمان کنه.
باشیم.
زن درمانگر بعد از بستن زخم خرس کم رو پیش من آمد و شانه مرا هم بست. و گفت شانم خیلی زود خوب خواهد شد. من به هر زحمتی بود به خودم فشار آوردم تا هنگامی که او مشغول تمیز کردن گرد و خاک شانم بود آرامش چهرم را حفظ کنم. تمام آن بعد از ظهر و آن شب شانم درد می کرد. صحبتهای بلند اطرافیان هم خواب را از چشمهایم دور کرده بود. آن شب افراد سال خورده شورایی تشکیل دادند تا درباره حمله افراد آسینی بوین مشورت کنند. آنها چپاقی را که روشن کرده بودند چندین بار دست به دست کردند. شاید دشمن با افراد بیشتری برمی‌گشت. شاید بهتر بود ما پیش قدم شویم. سرانجام شورا رأی داد صبح زود اردوگاه را تهیه کنیم. مادر بزرگ این تصمیم رو پسندید و دلیل آن را این گونه برایم شرح داد. زمان حرکت به سوی مراسم جنگ خورشید فرا رسیده. نباید به اردوگاهمان دیر برسیم. زمان رسیدن میوه ها به سرعت نزدیک می شود. سمور آبی هم موافق بود و گفت وقتش همین حالاست. آنها همین حالا هم ارغوانی شدند. در ضمن بوفالوها هم مثل پوستینی که زیر آفتاب پهن شده باشند سراسر تپه ها را پوشاندند. پیرمردها باید چوب خط روزهایشان را دوباره نگاه کنند. مدتی بود که سمور آبی به همین منوال حرف می زد. انگار که مدتها پیش او برای خودش مردی شده بود. گاهی چنین رفتاری از او غیر ممکن به نظر می رسید. اما برای او مسلم شده بود که بوفالوی را خواهد کشت. روح پشتیبان سمور آبی می گفت که او به زودی مرد خواهد شد و چه بسا تابستان آینده طبق رسم و رسوم سرخپوستان به نام تازه او را صدا کنیم. چشمهای نابرادری هم از امید برق می زد. من در حالی که روکش چادرمان را جمع می کردم و به نامادریم در بستن آن روی اسب کمک می کردم، ذهنم دوباره متوجه پرسش همیشگیم شد. آیا خانواده هم صلاحیت مرا برای ازدواج و تشکیل خانواده جدید تایید می کردند؟ سرانجام زمان مراسم جنگ خورشید فرا رسید. گرد و خاک از زمین برمی‌خاست و با کودکانی که پایکوبی می‌کردند و سگ‌هایی که پشت پای آنها بالا و پایین می‌پریدند در هم می‌آمیخت و تماشای آنها به من نیرو و قوت قلب می‌داد. نیناستاکو رئیس کو از جایگاه بلند خود نظاره‌گر آن همه قیلوقال و همهمه بود. همه در مراسم جنگ خورشید حاضر شده بودند. گرد همایی بزرگ و سالانه قبیله ما برای دیدار افراد و به ویژه جوانها با هم بود. تمام خیشان من، عمه ها، عموها، دایی ها، خاله ها، فرزندان آنها و دوستان قدیمی که آنها را از جنگ خورشید گذشته تا آن روز ندیده بودم آنجا بودند. در میان جمعیت افراد مشهوری هم به چشم می خوردند. تمام طبیبان صاحب نام و تمام زنان جنگ خورشید گذشته بهترین لباسهایشان را پوشیده بودند. بسیاری از رئیس‌های بزرگ یا مردان قدرتمند نیز در اردوگاه قدم می‌زدند. در آن محل مردان بزرگ ما کالاهای تجاری خود را به نمایش می‌گذاشتند. شوهر عمم یعنی هر دو راه را می‌برد هم کالاهای نو و فراوانی داشت. از آنجا که امسال آن همه هدیه های خوب به دیگران داده بود، همه می گفتند مرد ثروتمندی است. او بین بسیاری از خانواده های فقیر دسته خود و دسته های دیگران پتو پخش کرده بود. رئیسی که بخشنده و خردمند باشد، زندگی را مثل عسل شیرین می کند. سر و صداها مرا به یاد تابستان گذشته می انداخت، زمانی که من و دختر باوقار با هم در میان جمعیت قدم می زدیم. ما به پیراهن شوهر عمم که از بازرگانهای خارجی خریده بود خیره شده بودیم. پیراهن سفید و بسیار قشنگی بود که قسمت جلو و آستینهایش را چین داده بودند. اما از همه بهتر زمانی بود که جنگجوها نمایشهای مختلف رزمی را اجرا می کردند. با این همه اینها متعلق به سال گذشته بود. امسال تیرک اصلی جنگ خورشید مثل همیشه تا اوج آسمان قد برافراشته بود و کوههای غرب مثل شورای جنگجویان کهنسال هنوز بر ما مسلط بودند. اما هیچ چیز مثل سال پیش نبود. من امسال نمی توانستم با دوستم قدم بزنم، زیرا دختر باوقار مجبور بود تمام روز در چادر شوهرش بماند و پوستهای بوفالو را تمیز کند. شوهر دختر باوقار یعنی پنج کش شکارچی ماهری بود. بهترین تفنگ‌ها و بهترین اسب‌های اردوگاه مال او بود و بسیاری از خیشانش نیز پوست بوفالو به او هدیه می‌دادند. او همیشه به جوان‌ها بذل و بخشش می‌کرد و آنها نیز سخاوت او را دو برابر پاسخ می‌دادند. از میان همسران او فقط کنار او می‌نشینند فرصت گفتگو و پرحرفی با این و آن را داشت. جنگ خورشید فرصتی برای دیدار آشنایان بود، اما نه در چادر پنج کش. امسال مجبور بودم دیدنی های اردوگاه را بدون حضور دختر باوقار تماشا کنم. به همین دلیل به ناچار بامداد نخستین روز جنگ خورشید را در بیرون چادر ماندم. نامادریم 6 کیسه بزرگ تمشک خشک به من داد تا آنها را برای آمیختن با قرمه ها بکوبم و نرم کنم. بعد از آن وقت داشتم بیرون بروم. نامادریم به تنها چیزی که فکر می کرد کار بود. انقدر کوبیدم تا کاملا نرم شدن. ابتدا کار ناخوشایندی نبود. هاون سنگی قدیمی بود و من از دست دادن به سنگ صاف و خاکستری رنگ آن احساس خونکی می کردم. انقدر دانه ها را می کوبیدم تا به آردی سرخ رنگ بدل می شدند. خورشید کم کم در آسمان بالاتر می رفت. آن روز صبح زنان سال خورده به دیدار مادر بزرگ آمدند. پدرم بدون آنکه توجهی به من بکند برای دیدن دوستانش از چادر بیرون رفت. آن روز صبح نامادری و سمور آبی مرتب به چادر رفت و آمد می کردند، اما هیچ کس حتی یک کلمه هم با من حرف نزد. من نه تنها احساس تنهایی می کردم، بلکه به نظرم می آمد زانوهایم در زمین ریشه می توانند. احساس می کردم بازوها، مچها و پشتم از درد می سوزد. درد شانه هم نیز دوباره شروع شده بود. با این همه هیچ کس با من کلمه ای حرف نزد. آیا آن روز در تمام اردوگاه هیچ کس احساس دوستی نمی کرد؟ هنوز چند کیسه دیگر از تمشکا و دانه های خشک نامادریم دست نخورده باقی مانده بود و من همچنان که دانه های بیشتری در هاون می ریختم آه می کشیدم. سرانجام یک نفر به دیدنم آمد. دختر عمه ملوس بچه همچنان که دست یکی از برادران کوچکش را گرفته بود و او را به دنبال خود می کشید از راه رسید. پسرک سرش را کج کرده بود و آه و ناله می کرد. گونه های او هنوز پسرانه به نظر می رسید. اما حد زدم که سنش آنقدر هم کم نیست تا ملوس بچه او را این گونه به دنبال خود بکشد.
گل شیرین، اینه نگاش کن. بچه است، هنوز نمی تونه سوار اسب بشه و ادعا می کنه که مرد شده.
خب ملوس بچه، این نرگاب جوانو کجا میبری ها؟
اونو به چادر پدر بزرگ و مادر بزرگم میبرم. اونو از اینکه بچه ای توی چادر ندارن احساس دلتنگی میکنن. چند روز توی چادر اونا شیطنت میکنه و اونا رو میخندونه.
مطمئنه که اونا از پسش برمیان؟
وقتی به چادر پدر بزرگ و مادر بزرگش برسه پسر خوبی میشه. میدونی حالا برای چی ناراحت و اخ کرده؟ برای اینکه یه دختر اونو به اونجا میبره، یه دختر اونم من.
آره آره، بعضی پسرها این اخلاقو دارن.
خب دیگه من پرحرفی نکنم، باید برم، زود برمیگردم. تا اون موقع همین جای دیگه.
آره آره، میبینی که باید همه این دونه ها رو آرد کنم.
باشه باشه، پس من میرم و برمیگردم. آخه یه خبر جالب برات دارم.
خب همین حالا بگو، خواهش میکنم.
نه نه نه، حالا که نمیشه، بعدم برات میگم. فعلا خداحافظ. ببریم لوس ننه رو.
شاید آنچه را ملوس بچه میخواست بگوید میدانستم. دو چادر دورتر از چادر ما در سمت مشرق چادری بود که دور تا دور آن را خالهای کوچک قرمز پوشانده بودند. چادر طرح کاملا ویژه‌ای داشت و من ساکنان آن را می شناختم. کلاغ سفید کنار او می نشیند و زن خندان، یعنی پدر و مادر و نامادری نامزدم خورشید عقاب. آنها نزدیک ما چادر زده بودند. اکنون من خورشید عقاب را می توانستم ببینم. اگر خورشید عقاب به هر حال حاضر نمی شد با من ازدواج کند، در اردوگاه جنگ خورشید جوانهای شایسته دیگری هم بودند که قصد تشکیل خانواده داشتند. شاید پدر و مادرم عمدن چادر ما را آنجا برپا کرده بودند. شاید می خواستند وعده ازدواج با من را به او بدهند. حتی شاید تصمیم داشتند در مراسم جنگ خورشید امسال ما را سراغ زندگی مشترک من بفرستند. با این فکرها دوباره مشغول آرد کردن دانه ها شدم. اگر دانه های خوشبو خوب آرد می شدند، قرمه را بسیار خوشتم می کردند. من همچنان دانه ها را می کوبیدم و آنها را آرد می کردم. تنها مشکل من این بود که نمیشد همزمان هم مراقب در چادر خالخالی بود و هم آرت‌ها را در کیسه ها ریخت. مطمئن بودم که کسی از چادر خورشید عقاب بیرون خواهد آمد. اتفاقا مادر خورشید عقاب بود که به من لبخندی زد و از سوی دیگر رفت. آنقدر دانه ها را کوبیدم تا هاون پر از آرد شد. خورشید تقریبا به بالای اردوگاه رسیده بود. سگ ها و بچه ها همچنان مشغول بازی بودند. باز هم به کارم ادامه دادم. چیزی به پایان کار نمانده بود، اما از ملوس بچه خبری نبود. به زودی نامادریم صدایم می کرد تا بروم و داخل چادر کار کنم و آن وقت دیگر نمی توانستم کسی را ببینم. گویی نه تنها آن روز بلکه تابستان هم رو به پایان بود. به زودی قبیله برای شکار پاییزی به دسته ها یا حتی خانواده های جدا جدا تقسیم می شد. سپس همه در سراسر آن سرزمین پراکنده می شدند تا هرچه می توانند برای زمستان غذا ذخیره کنند. من مشغول کار بودم و به همین چیزها فکر می کردم که ناگهان کسی صدایم کرد.
گل شیرین. آی گل شیرین.
خورشید آقا توی؟
آره منم. امروز من ایده از جوانا یه تصمیم گرفتم.
برای مراسم جنگ خورشید؟
نه نه همینجوری برای خودمون تصمیم گرفتیم دم غروب نزدیک رودخونه بازی کنیم. خیلی هم میخوام برای تماشا بیام. تو میای؟
روزش نمیتونم. خب دلم میخواد بیام بازیتون رو نگاه کنم.
به هر حال اگه تونستی بیا. من دیگه باید برم. اومده بودم همین بهت بگم. خداحافظ.
خداحافظ.
همچنان که آخرین دانه های سرخ رنگ هم آرد می شدند، زیر لب برای خودم زمزمه کردم. دیگر تا پایان کار چیزی نمانده بود. آنقدر خوشحال بودم که نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و با صدای بلند زدم زیر خنده. همان موقع پژواک صدای خنده‌ای هم از پشت سرم برخاست. دزدکی به پشت سرم نگاه کردم. پدرم بود. او چنان می‌خندید که پشتی بزرگ او که به دیواره چادرمان تکیه داشت به لرزه افتاده بود. برادر کوچک با چشم‌های خواب‌آلود در دامن او نشسته بود و خمیازه می‌کشید. آیا در تمام این مدت آنها آنجا نشسته بودند؟ آیا نامزدم خورشید عقاب پدرم را دیده بود؟ برادر کوچک هیجانی را که در من به وجود آمده بود برهم زد و گفت پدر، گل شیرینم میتونه با ما بیاد؟ و با دست کوچکش به سینه پدرم زد. من پرسیدم کجا؟ پدرم در حالی که برادر کوچک را از روی زانوهایش پایین میگذاشت گفت به تماشای ساختن محل برگزاری جنگ خورشید. تمام بچه های قبیله پاسیاها باید راه و رسم ساختن اونو یاد بگیرن. البته تو اگه فکر میکنی اونقدر بزرگ شدی که دیگه آماده تشکیل خانوادگی، میتونی همینجا بمونی و به کارهای سخت عادت کنی. دختران قبیله پاسیاها هیچ وقت از فرمان پدر و مادر خود سرپیچی نمی کنند. چشم های تیز پدرم به من خیره شدند. باید سکوت میکردم. نگاهم را به زیر انداختم و ساکت ماندم. پدرم از جای خود برخاست و همچنان که میلنگید از من دور شد. برادر کوچک نیز همچنان که پدرم را صدا می کرد به دنبال او دوید. بردن وسایل کار به داخل چادر چندان مشکل نبود. البته به دلیل آنکه داخل چادر تاریک بود، مجبور بودم آنها را کورمال کورمال سر جایشان بگذارم. کیسه ها را با فشار صاف کردم و تا می توانستم آنها را روی هم چیدم. باید هاون و دسته آن را نیز که خیلی هم سنگین بودند داخل چادر می بردم. خم شدم. هاون سنگی و خاکستری رنگ را بغل کردم و آن را کمی بالا آوردم. حلزون سیاه رنگی از زیر هاون بیرون خزید. دستهایم را از زیر هاون بردم و تا جایی که بوی خاک مرطوب زیر آن به دماغم می‌خورد آن را بالا کشیدم. کنار در چادر تلو تلو خوردم و سرانجام هاون را داخل چادر بر زمین گذاشتم. این وسط می توانستند مدتی آرام بگیرند و بدون استفاده در گوشه‌ای بمانند. من تا غروب باید کار می کردم. با این همه آن شب در اردوگاه همه مشغول بازی و پایکوبی می شدند. آن شب و شبهای دیگری که آنجا می ماندیم. پدر اشتباه می کرد. من پیش از آن سخت کار کرده بودم. او متوجه نبود که من درست مثل زنی که شریک زندگی دارد و مسئولیت خانواده را بردوش می کشد کار می کنم. اما اگر زندگی مشترک من و خورشید عقاب زودتر آغاز می شد از زحمتی که می کشیدم بیشتر لذت می بردم. اما پدر فقط نگران درد پای مجروحش بود. من به همین چیزها فکر می‌کردم که ملوس بچه به آنجا آمد. ملوس بچه، کمکم میکنی هاونو سر جاش بذارم؟ دیگه واقعا خسته شدم، خواهش میکنم زود باش.
آره آره باشه. خب سب کن، چقدر سنگینه، بیا با هم بلندش کنیم. بیا
باشه، یک دو سه.
خوب شد. خب
بگو ببینم چه خبره. به نظر من خورشید عقاب چنجوی خوبیه. من مطمئنم پدرتم خورشید عقاب مرد شایسته میدونه و با ازدواج شما موافقت میکنه.
آی آی تو چی کار کردی؟ آی دیدی چی شد؟
متاسفم که دست یابن افتاد رو پاد، معذرت میخوام.
آره حالا چه وقت صحبت رو جبه اینجور چیز از دختر؟ آی بام داغون شد. وقتی آدم چیز سنگینی بلند میکنه نباید حواسش به جای دیگه باشه، وگرنه همینطور میشه که میبینی.
متاسفم، به هر حال نامادرید باید دسته هاون و سبکتری پیدا بکنه. البته چیزی تر نشد. ببین پاتو داری حرکت میدی، تو آدم خوش اقبالی هستی. مادرم همیشه اینو میگه، همیشه تاکیدم داره که پدرتو مراقب شوهر شایسته و مناسبی برات پیدا کنه.
آره لابد مثل شوهری که پدر دختر باوقار براش پیدا کرد. داره
آه گل شیرین، خودت هم میدونی که تو دختر باوقار با هم فرق میکنی. پدر دختر باوقار آدم فقیریه، در حالی که پدر تو آدم بافکریه.
ملوس بچه بگو ببینم، اینقدر پر حرفی نکن، قرار بود یه چیزی بهم بگی.
باشه باشه، اگه میتونی بیا از چادر بریم بیرون هوایی تازه کنیم، نزدیک غروبه، خورشید خیلی تماشاییه. بیا بریم غروب رو تماشا کنیم تا برات بگم. میتونی را بیای؟
نمیدونم، اما میدونی امشب قراره عده‌ای کنار رودخونه توپ بازی کنن؟
آره آره خبر دارم. اتفاقا چیزی هم که من میخوام بگم راجب فردا شبه. خیلی خوب، دیگه خودتو لوس نکن، پاد چیزی نشده که. بیا بیا تو برات تعریف کنم.
خیلی خوب باشه.